أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در روایاتی بود که در باره جواز یا وجوب تقلید اقامه شده بود. از زبان مبارک شیخ دسته هایی رو خوندیم. امروز به دسته های مرحوم آقای آخوند اشاره میکنیم. یه روز اشاره کردیم که مرحوم آقای آخوند روایات رو چهار دسته کردند. گفتند دسته اول اونهایی هستند که به دلالت مطابقی ثابت میکنند وجوب تبعیت از علما رو، اینکه از عالم باید تبعیت کرد. در این باره یه روایت بود که همون روایت اما الحوادث الواقعه که روز گذشته خوندیم. یه روایت دومی هم هست در باب که امروز بهش اشاره کنیم، و البته روایت سومی هم آمده. البته توجه بدم به دوستان، در هر کدام از این دسته ها به احتمال بسیار زیاد اگر کسی تتبع بکنه روایات بسیار بیشتری پیدا میکنه. یعنی این گونه نیست که فقط همین 7-8 تا روایت باشه. اینا مشهوری بوده که در اختیار فقها بوده و کسی تتبع بیشتر شاید اگر بکنه و تلاش بکنه روایاتی که این مضامین درش باشه یا دسته های دیگری از روایات که بتونه این مطلب رو ثابت بکنه پیدا بکنه. حالا روایت دوم رو ببینیم، صفحه 118. عن جبرئیل بن احمد عن موسی بن جعفر بن وهب عن احمد بن حاتم بن ماهویح قال کتبت الیه، یعنی به ابوالحسن ثالث، ابوالحسن ثالث یعنی امام هادی، اسأله، پرسیدم ام من آخذ معالم دینی، از کی بپرسم. اون وقت اون آقای موسی بن جعفر ابن وهب که از احمد ابن حاتم نقل کرده که احمد ابن حاتم قال این مطلب رو، اون موسی بن جعفر میگه و کتب اخوه ایزد، برادر این احمد ابن حاتم هم همین مطلب رو خدمت امام هادی نوشته بود، فقط خود احمد نبود، برادرش هم که هر اسمی داشته بود. خب تمام، و کتب اخوها ایزن به ذالک، همین مطلب رو به امام هادی پرسیده بود. فکتب الیهما، امام هادی به این دو نفر نوشتن، فهمت ما ذکرت ما، من فهمیدم چی میگید. فسمدا، یعنی تکیه کنید، اعتماد کنید، فی دین کما علا کل مسنن فی حبنا، بر هر کسی که در حب ما مسنه. مرحوم آقای مروج در توضیح این مطلب که یعنی چی مسن گفته، یعنی کسی که در حب اونها ثابت قدمه، اینجوری معنا کرده. و المقصود بالمسن فی حبهم و کثیر القدم فی امرهم هو الذی تفقه عندهم، یعنی کسی که فقیهه، کسی که پیش ائمه دوره طولانی بوده و یاد گرفته. نظام میفرماید الا کل مسنن فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا، قدم نه ثابت، زیاد برداشته. معناش یعنی چی؟ ایشون گفته معناش یعنی آدم عالم. کسی که در حب ما مسنه و در امر ما قدم های زیادی ورداشته یعنی آدم متفقه. اما به نظر میرسه این کثیر القدم فی امرنا خوبه، یعنی در مسائل ما زیاد کار کرده، فقه یاد گرفته، احکام یاد گرفته. مسن فی حبنا یعنی این که در ولایت و در بحث اعتماد و ثقه بودن قابل اعتماده. حالا ممکن هم از به معنای اینه که بالاخره کسی که سنی هم ازش گذشته معنی ظاهریش باشه. خب فإنهما یعنی این کسی که در فقه کار کرده کافوکما انشاءالله، این شما رو کفایت میکنه، به این اگه تبعیت بکنید و دنبال بکنید انشاءالله برای شما کافی. روایت سوم هم حمد ویح و ابراهیم ابن نصیر ابن محمد ابن اسماعیل رازی ان علی ابن حبیب مدائنی ان علی ابن سوید سائی قال کتب الی ابو الحسن امام کاظم و هو فی السجن حضرت در زندان بودند که به من نوشتند و اما ما ذکرت یا علی به من تأخذ و معالم دینک، این که نوشتی که از کی بگیری، لا تأخذن معالم دینک ان غیر شیعتنا، از غیر شیعیان معالم دین رو بر نگیر. فإنک ان تعدیتهم، اگه بری به اونها مراجعه کنی، اخذت دینک ان الخائنین، اگه به این فقهای اهل سنت مراجعه کنی که حالا یا اونایی که به هر حال با شیعه مخالفند، الذین از خائنینی گرفتی که خان الله و رسوله و خان و اماناته، کسانی که خدا و رسول رو خیانت کردند و در امانات خیانت کردند. چرا؟ چون امانت ولایت بوده، خلافت بوده، به غیر دادن. انهم اوتمنوا علی کتاب الله، اونا مؤتمن شدن، امین قرار داده شدن بر کتاب خدا. فحرفوه، اما اونو تحریف کردن و بدلوه، برش گردوندن، قرار بود درست مسئله رو بگن، امامت رو بیان کنن، نگفتن. فعلیهم لعنت الله و لعنت رسولهی و لعنت ملائکتهی و لعنت آبائی الکرام البرره و لعنتی و لعنت و شیعتی الی یوم القیامه. این مطلب فی کتاب طویل، یک مطلب طولانی است. خب این روایت رو مرحوم آقای مروج کنند که گفته بودیم در این مسئله آورده بود. مرحوم آقای مروج جزایری یا لشوشتری ما به معمولا میگیم، ایشون اینها رو به عنوان دسته اول آورده، یعنی مطابقت دلالت مطابقی میکنن بر تبعیت از عالم، ولی خب روایت سوم دلالت مطابقی نداره، این دلالت التزامی داره، میگه از اونا نکن. مفهومش اینه که دلالت بالمفهوم نه التزام، دلالت بالمفهوم، پس از علمای دین بکن. یعنی در حقیقت اگه بخوایم شپشکشی کنیم که خود ایشون خیلی تو این زمینه قوی است، در این که بسیار قیراتی در بحث‌های کفایه پیش میره و بسیار هم کتاب ارزشمندی است، اینم باید تو دسته مفاهیم میذاش، چون نگفته که از اینا بکن، گفته از اونا نکن. مفهومش میشه از اینا انجام بده. خب دسته اول اونایی بود که میگفتیم بالمنطوق دلالت میکنه برای اینکه از علمای شیعه مراجعه کن، اما این دلالت به مفهوم، یعنی از اونا انجام نده، پس از کی باشه؟ پس از شیعیان باشه، بالمفهوم میشه. خب حالا مهم نیست اون قسمت. ولی نکته دیگه هم این که سلسله روایاتی هم که شیخ انصاری آورده بود که زیاد هم بود، که این سلسله روایات روایاتی بود که گفته بود که از افراد خاصی تبعیت کنید، برید به ابوبصیر مراجعه کنید، محمد ابن مسلم باشه، علیکه به هازل اسدی، علیکه به هازل ثقفی، برید پیش نمیدونم زراره مراجعه کنید، به این این هم تمه از همین دسته دیگه، یعنی اینها دستوراتی است که به دلالت مطابقی ثابت میکنه رجوع به کی رو؟ رجوع به علما. اما دسته دوم، دسته دوم روایتی هن که به دلالت مطابقی ثابت میکنند جواز تقلید رو. اولی بحثش بود مراجعه به علما رو، دومی نه اصلا تقلید رو. کدوم روایت دیگه نمیخونیم؟ روایت امام عسکری در تفسیر امام عسکری از امام صادق بود، همون روایت اما من کان من الفقها حافظا لدین سائنا لنفسه که به صورت طولانی روایت رو از زبان شیخ خوندیم. اما روایت سوم، دسته سوم، دسته سوم اونا بودن که منطوقشون منع از قول به غیر علم بود. حدود آقا حرف بی علم نزن، بل مفهوم ثابت میکرد، پس حرف با علم اب نداره بگو. اون وقت حرف با علم بگو، دلالت مطابقیش این بود که حرف با علم تو فقیه بزن، دلالت التزامیش این بود که مردم هم حرف با علم تو رو قبول بکنن. سه تا روایت دارید. محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن عطار، احمد ابن محمد یا بن خالد یا بن عیسی، ابن محبوب، علی ابن رعاب، ابی عبیده حزار، روایت صحیح السند. قال ابو جعفر من افتى الناس بغیر علم ولا هدى من الله لعنته ملائكه الرحمه وملائكه العذاب ولهقه وزر من عمل بفتياح. اینا همه در بحث‌های صفات قاضیه تو باب 27 وسائل این روایت‌ها رو دسته‌بندی کرده. خب این خدا لعنتش میکنه، ملائکه لعنت میکنه کی؟ کسی که من افتا به غیر علمه. پس اگه من افتا به علمن باشه چی؟ اشکال نداره. وقتی اشکال نداشت از اون ورم شما فتوا بدی و مردم قبول نکنن که این نقض غرضه، پس حتما باید مردم هم قبول کنن. درسته، من اون غیر علمنش فقی دیروز هم اشاره کردید. نه دیروز هم در رابطه با مسئله اینه که من افتا به غیر علمن به معنای یقین نیست، یعنی دانششو داشته باشه، حجتشو داشته باشه. انا احمد، همین روایت محمد ابن یعقوب ان احمد، ببخشید انه یعنی محمد ابن یحیی، ان احمد یعنی احمد ابن محمد، ان علی ابن حکم، ان سیف ابن امیره، ان مفضل ابن مزید، قال ابو عبدالله انها که ان خصلتین، از دو خصلت شما رو نهی میکنم، فیهما حلک الرجال، در این دو خصلت مردمان چی میشن؟ حلاک میشن. انهاک ان تدین الله بالباطل، یک به باطل دین نداری، یعنی اینکه اعتقاداتتو محکم کن، دو و تفت ناس به مالا تعلم، چیزی که نمیدانی افتا نکن. معناش اینه که اگه میدونی اشکال نداره، کما اینکه دین به باطل نیار معناش اینه دین به خدا بیار. نمیخواد بگه این وره که دین نداشته باش، اصلا تدین الله بالباطل نداشته باش، اما تدین الله بالحق داشته باش. دین یعنی روش، یعنی زندگی، متعارف زندگیش. تدین الله بالباطل یعنی دنبال خدا نرو، دین به خدا نیار بالباطل، از مسیر باطل. درست به خدا ایمان داشته باش از مسیر حق. از این ورم افتا به مالا تعلم اشکال داره، ولی افتا به تعلمش اشکال نداره. احسنتم، بالملازم جواز قبول رو ثابت میکنه دیگه. اون ورم جواز قبول رو بیارید، ما مشکل فعلا تو اون جواز و قبولش فعلا مشکل نداریم، اما جواز تقلید رو بیارید وجوب ازش در میاد، چون یکی از طرق سلاسه میشه، اون وقت اون دوتا نبود این متعین میشه. یعنی شما تکلیف پیدا میکنید، یا باید احتیاط کنی، یا باید خودت بری مجتهد شی، یا تقلید. اگه اون دوتا لایمکن جایزه دیگه انجام بده. و ان ابی ان فضاله بن ایوب عن اسماعیل ابن ابی زیاد عن ابی عبدالله عن ابیه امام صادق از امام باقر علیهم السلام نقل میکنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من افتى الناس بغیر علم لعنت و ملائکت و السماء والارض. اینم از این. دسته چهارم اونا بودن که منطوقشون جواز افتا هن. به فقها گفتن آقا فتوا بدید نداره، بل ملازمه میفهمیم که خب پس مردم هم حق دارن عمل کنن، اون ملازمه معروف شیخ انصاری. روایت دسته چهارم رو ببینیم، آیه مروج که از او قبردیم روایات رو دیگه و استقصایی که ایشون کرده بود رو پذیرفتیم، ایشون آورده بود که میگه در این دسته چهارم ما روایت کلی نداریم، تمام روایات جزئیه، بعد القا خصوصیت کنیم، ولی به نظر میرسه یه روایت چهارمی است که ذیلش خواهیم آورد که اونو ما پیدا کردیم. حالا میگیم از کجا پیدا کردیم، از اون روایت همین مضمون دسته چهارم کلی هم هست. روایت یک، قال له ابو جعفر اجلس فی المدینه و افت الناس، این همون روایتی است که خطاب به ابان تغلب دیگه، فانی احب ان یرا فی شیعتی مثل لوک، من دلم میخواد در میان شیعیان من مثل تو کسی دیده بشود، خوبه فتوا بده. خب فتوا بده مردم قبول بکنن دیگه، تو فتوا بده مردم قبول نکنن که لغوه. روایت بعد، ان حمدویح و ابراهیم ابن نذیر، همین روایت سندن یکی از اینایی بود که بالا خونده بودیم، ان یعقوب ابن یزید ان ابن ابی عمیر ان حسین ابن معاذ ان ابی معاذ ابن مسلم نحوی ان ابی عبدالله قال حضرت رو کردن گفتن بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفت الناس، من شنیدم تو میری تو مسجد جامع میشینی از خودت فتوا میدی. قلت نعم. آقای معاذ ابن مسلم نحوی میگه خب بله ما همین کار میکنیم. و اردت ان اسالک عن ذلک قبل ان اخرج انی اقعد فی المسجد. حالا این انی اقعد میگه، میگه منم حقیقتش قبل از اینی که میخواستم برم این کارو بکنم، میخواستم خدمت شمای امام صادق برسم بپرسم که این کارو بکنم یا نه. حضرت بهش گفتن شنیدم میری میشینه تو مسجد جامع فتوا میدی، او میگه بله البته قبلش میخواستم خدمت شما برسم مثلا کسب تکلیف کنم. اینی اقعد فی المسجد و یجی و رجل، وضعیت من اینه، من تو مسجد نشستم یه نفر میاد از من میپرسه، فیسالونی عن الشیء، من یه چیزی ازم میپرسه. دقت کنید این خیلی هم اتفاق میفته، هم به خصوص الان خیلی دیگه وسیعه، اصلا بدیهیه که این اتفاق میفته. حتی همون موقع حضرت که همیشه تو مسجد نبوده، مردم میومدن میرفتن، این صحابی هم تو مسجد بودن، یه نفر میاد میپرسه ازش آقا ببخشید این مسئله من چی میشه؟ خب این چی بگه؟ بگه نمیدونم. تو همه مواردم که روایت نمیدونسته که یه نفر یه هم میاد مثلا میفرسه آقا ببخشید فرض کن شفتالو اکمشی، خب حضرت ممکن راجع به تالا شفتالو حرف نزده، خب چیکار کنه؟ بالاخره باید اینم بگه، این به عمومات مراجعه کنه، بگه مثلا فرض کن کل شیئن لک حلال، به این مراجعه کنه. خب پس چی میگه؟ میگه من میشینم تو مسجد، فیجی رجل، یه نفر میاد یسالونی عن الشیء، اما یه چیز میپرسه، فاذا عرفته بالخلاف لکم، اگه بدونم این کسی که اومده سوال میکنه این از مخالفین شماست، یعنی شیعه نیست، اخبرته به ما یفعلون، فتوای علمای خودشو بهشون میگم، میگم ابو حنیفه میگه شفتالو مثلا نصفش باکه نصفش حرام مثلا، و یجی و رجل عرفه او به مودت کم، یه نفری میاد میدونم این از مریدای شماست، این از خود شیعیانه، و حب بکم فاخبره به ما جا عنکم، اون چیزایی که شما گفتید و میگم. و یجی و رجل، یه نفری میاد که لا اعرفه، نمیدونم، ولا ادری من، هو آدم ناشناسی است، نمیدونم این خلاصه از شیعیانه یا از غیر شیعیان. فاقول، اینجوری میگم، میگم جا ان فلان کذا و جا ان فلان کذا، فادخل قولکم فیما بین ذالک، قول شما رو بین اینا قرار میدم. یعنی مثلا میگم ابو حنیفه اینو گفته، امام صادق اینو گفته، احمد اینو گفته، تقی اینو گفته، نقی اینو گفته، همه رو میدم. فقال لی، حضرت گفتن اصنع کذا، خوبه، فانی کذا اصنع، منم خودم همین کار میکنم، خود منم همین کارو میکنم، خیلی خوبه، تاییدش کردن. خب پس فتوا دادن اون بابا خوب. البته ممکنه یکی بگه این فتوا نیست، این داره نقل خبر میکنه، ولی خب نه، اول بحث که به طور مفصل، اول یعنی سال گذشته، اول که تاریخچه گفتیم، از امام نکاتی خوندیم که حضرت امام گفته بودن اینا همش فتواست، بخاطر اینکه سوالا همش که امام راجبش حرف نزده بود که، یعنی شما طرف میاد آقا راجب خرمای زاهدی سوال میکنه، خب حضرت راجب خرمای زاهدی که چیزی نگفته بوده، دونه دونه نرفتن بپرسن دیگه، کلیاتی بوده، اینم طرف از رو کلیات اینا رو میگفت. بعدم بهتر از همه، آقا من ربم به ناصرنا، لغت افتا هم توش هست، فتوا بده، نه اینکه نقل خبر کن. بلکه یه پله بالاتر، معلومه این آقای نحوی سوادی هم داشته، به خاطر اینکه اینو حضرت بقیه روات نگفته، به این گفته که تو چرا این کارا رو میکنی، بعد هم معلوم شه کار خوبی کرده. و فی معان الاخبار روات سه، ان عبدالواحد بن محمد بن عبدوس، ان علی بن محمد بن قتیبه، ان حماد بن سلیمان، ان عبدالسلام بن صالح حروی قال سمعت الرضا یقول. خب این معلومه مال دوره‌ای که حضرت اومدن خراسان، طرفم اهل حرات بوده، اومده از حضرت سوال کرده. شنیدم امام صادق، امام رضا علیه السلام، یقول رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کنه کسی که امور ما رو زنده کرد. فقلت، میگه من از حضرت گفتم و کیفه یحیی امرکم، چجوری میشه زنده کرد امور شما رو؟ قال یتعلم علومنا و یعلمها الناس، اینا رو یاد بگیره بره یاد بده، علوم رو نه روایات رو، تعلیم به همینه دیگه، بالاخره یاد میگیره و تعلیم میده. یه دورهایی البته راحت تر بوده، یه دورهایی سخت تر شد. اون روایت چهار که عرض کردیم، مرحوم آقای آژاق رضای صدر یه کتاب اشتها تقلید داره که قبلا هم یک دو بار بهش اشاره کردیم، یه روایتی رو از بهار ایشون نقل کرده که روایت اصلش مال بصائر و درجات، این روایت رو منتها ایشون نصفه نقل کرده. اتفاقا همون تیکه که ایشون نقل کرده به نظر خیلی به درد بحث ما نمیخوره، ممکنه اون تایپیست اون تیکش رو انداخته باشه، یعنی ممکنه ایشون کامل خواسته بیاره اون تیکش از دستش افتاده باشه، کمان که دیروی تیکر روایت یه جاش افتاده بود، ولی این یعنی صفحه بندی که این کارو کرده یا مثلا خواسته کپی پیست کنه یا بعدن خواستن انجام بدن این تیکش افتاده باشه، ولی بعیده، چون دقیقا تا یه نقطه‌ای رو ایشون آورده که فکر کرده به درد میخوره. به نظر میرسه اتفاقا زیل روایت به درد میخوره، نه اون صدرش. حالا روایت رو بخونیم تا راجبش بگیم. یز بسائر و درجات، از سندی ابن محمد، ان صفان ابن یحیی که خب از بزرگانه، ان محمد ابن حکیم، ان ابوالحسن، علیه السلام نقل کرده، قال که ظاهرا این امام یا رضا یا امام کاظم باشه. قلت له تفقهنا فی الدنیا و روینا و ربما ورد علینا رجل قد ابتلی بشیء صغیر الذی ما عندنا فیه به عینه شیئون. میگه ما قلت لهو، میگه من به حضرت عرض کردم ما در دنیا تفقه کردیم، تفقهنا فی الدین، در دوره که در دنیا بودیم دیگه تفقه در دین کردیم، در آخرت که نبوده، در دنیا بود. در دوره‌ای که در دنیا بودیم در دین تفقه کردیم و روایت هم به ما رسید، یعنی کلی روایت جمع کردیم. روایت جمع کردن خیلی اون وقتا متعارفه، تو اهل سنت هم هست، مثلا بخاری میگن چقدر چندین سال طولانی سفر رفت تا اینها رو جمع بکنه. و رب ما ورد علینا، اما چه بسا یه نفر میاد پیش ما قلب طولیه به شیئن صغیر، یه هم میگه آقا شفتالو، الذی ما عندنا فیه به عینه شی، ما در رابطه با شفتالو هیچی نداریم، ولی و عندنا ما و یشبه مثله، اما در رابطه مثلا فرض کنید با زردالو مطلب داریم، در رابطه مشمشه. افنفتیه به ما یشبه، آیا ما فتوای اون شبیه رو جا این بگیم؟ یعنی مثلا بگیم خب آقا شفتالو که با زردالو فرقی نمی کنه، با زردالو رو به اونم بگیم. حضرت فرمودن قال لا نکنید، و ما لکم والقیاس، چرا قیاس میکنید؟ حکم جزئی به جزئی گفتن تمثیل منطقی یا قیاس فقهی. فی ذالک هلک من هلک و ما لکم والقیاس فی ذالک، چرا در این مسئله قیاس میکنید؟ هلک من هلک بالقیاس، هر کی هلاک شد به قیاس هلاک شد. قال قلتو، تا اینجا قال قلتو جوئلتو فداک عطا رسول الله به ما یکتفون به. قال این بل نگرده، این روایت اون تیکهیه که تو بهاره نیست، این گفتم از وسائل اومد. در ذیل روایت یه تعبیری داره که میگه ما من شیئن الا که در کتاب و سنت باشه. این روایت رو دوستان از وسائل آوردن، در بهار تعبیری که داره اینه که همه چی در کتاب و سنت هست. خب مرحوم آقای صدر تا اون قال الله اومده، قال الله و ما لکم و القیاس فی ذلک، گفته خب ببینید قیاس نباید بکنن، اصل کار که باید انجام بدن ولی قیاس نباید بکنن، در حالی که صدر روایت میگه نکنید این کار رو، هیچ اجازه هیچ کار دیگه ای نداده. منتها در بهار ادامه روایت اینه که همه چی در قرآن و سنت هست. خب سوال، از اون ور که ما که میدونیم در حکم شفتالو در قرآن و سنت نیست، چه کار کنیم؟ میگه به عمومات. اجتهاد چیه؟ اجتهادم همون مراجعه به عمومات دیگه، تعبیر بهار رو اگه پیدا کردید بگید من از روش بخونم، بلند بگید اون تیکه زیلش رو بخونیم. این دسته چهارم قرار میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه حضرت گفته در امورات مختلف به عمومات مراجعه کنید، به اطلاقات مراجعه کنید. حالا روایت رو میبینید، این روایت که الان داریم اینه، قال قلت و جلت و التفداق عطا رسول الله به ما یکتفون به، قال عطا رسول الله به مستقنو به فی عهده به ما یکتفون بهی من بعده الى یوم القیامه. این همون مضمونه ها، خوبم هست مضمونش، ولی اون که بهار داره صریح داره. این راوی میگه خدا من رو فدای تو بکنه، پیامبر مگه نمیگن همه چی رو آورده، ما من شيء الا يقربكم ما من شيء يقربكم الى الجنه و يبعدكم من النار الا في کتاب الله. حضرت میگن بله آورده در چیزایی که در عهد خودش بوده و به ما یکتفون بهی من بعده الی یوم القیامه، همونایی که در زمان خودش لازم بوده، همونایی که بعدن لازمه. قال زامن حسین، چیزی هم ضایع شده که مونده باشه؟ قال الله و من عند اهل، این هست. خب از اون طرف ما که میدونیم احکام، مثلا فرض کنید موبایل هیچی تو روایات ما نیست، حکم آپولو رفتن به ما نیست، چه کار بکنیم؟ عمومات دیگه. اومد رجوع به عمومات کردن همون اجتهاده، چیزی غیر اجتهاد نیست. تمام نه دیگه، همون میشه دیگه، زیلشه. نه اگر من از رو خود بهار دیدم این نیست، حالا من دیروز رو از رو کتاب دیدم، حالا دوستان نگاه کن. خب مرحوم آقای عاشق مرتضای حائری، پسر مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه، ایشون یه نکته ای رو اضافه میکنه در استدلال، و استدلالی که ایشون داره اینه، میگه که اگر ما تا حالا میگفتیم چی؟ به مردم گفتن برید اجتهاد کنید، فتوا بدید، بالملازمه معلوم میشه که قبولم جایزه، درسته؟ در حالی که آقای آش مرتضی استدلال دیگه ای رو آورده، ایشون استدلالش اینه، میگه اگر قبول حرام بود، افتاء مقدمه حرامه، باید جلوشو میگرفت. از این طرف اومده میگه اگه تقلید حرام بود، باید مجتهدین میگفتن چرا فتوا میدی که مقدمه حرام رو اعانه بر اسم میکنی؟ اعانه بر اسم میکنی، مردم نگو هر نظر تو، افتل ناس و عبان گفته افتل ناس برو بچید. خب این غلطه. عبارتشون رو ببینید صفحه 121، ان الحكم بجواز الافتاء در حالی که متعارفا معن الغالب عمل به، یک استدلال مرحوم شیخ یدل بالملازمه الشرعیه علی جواز العمل، به ملازمه جواز عمل، ولی شو ملازمه رو اینجوری گرفته، لانه ان کان العمل بالفتوا اسما، اگر عمل به فتوا حرام بود، فالظاهر ان الافتاء اعانه علی الاسم، اعانه بر اسمه، فهو اعانه بر اسم، باید میگفتید آقا افتا یا جواز افتا اعانه بر اسمه. خب این که حضرت ولی انجام نداده، این هم استدلال نوعه، چون استدلال جدید بود اینجا مطرحش کردیم. البته میشد اگه زودتر دیده بودیمش، دیشب دیدمش، اگه زودتر دیده بودیمش میتونستیم زودترم لابلای اصل استدلال ها بیاریم. این تمام، میخواستیم تقریبا دسته 5 و 6 هم بخونیم، طولانیه نمیرسیم، هفته آیندم که چند روزش تحت